سلام عرض میکنم و روز همهتان بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارشات تا ساعت 12 با شما خواهیم بود. پاکستان همکاری را با شبکه حقانی رد کرده است. همین موضوع را در صدر گزارش‌های خبری داریم. سایر مطالب را هم برایتان تهیه کردیم و برنامه‌های هوای تازه و زن و زندگی بعد از مطالب خبری نشر خواهند شد. پیش از همه سرویس خبری این ساعت را برایتان داریم و در تحولات از منطقه و جهان می‌شنوین که در نتیجه یک انفجار در شهر پشاور 6 تن کشته شدند و صدر اعظم اسرائیل گفته که می‌خواهد با رهبر فلسطین جهت از سرگیری مذاکرات مستقیم صلح دیدار کند. در سرویس خبری این ساعت منیژه دیوا با شماست.
رئیس جمهور کرزی امروز با همتای آمریکاییش باراک اوباما ملاقات می کند. مقام ها در ولایت نورستان از کشته شدن 60 مخالف مسلح دولت خبر می دهند و در نتیجه یک انفجار در شهر پشاور 6 تن کشته شدند. رئیس جمهور کرزی امروز با همتای آمریکاییش باراک اوباما ملاقات خواهد کرد. حامد کرزی دیروز به هدف شرکت در جلسه عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفت. حامد علمی یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان بر رادیو آزادی گفت قرار است آقای کرزی در جریان ملاقات با رئیس جمهور اوباما در کنار سایر مسائل روی همکاری های دراز مدت استراتژیک میان دو کشور بحث کند. در مورد این سند تا حالا چندین بار میان مقامات دو کشور بحث هایی شده، اما گفته می شود اختلاف نظرها در مورد وجود دارد. مقام ها در ولایت نورستان از کشته شدن 60 مخالف مسلح دولت در این ولایت خبر می دهند. تمیم نورستانی ولی نورستان به رادیو آزادی گفت که این مخالفان در جریان عملیات کشته شدند که از 4 روز به این سو به هدف سرکوب نمودن مخالفان در ولسوالی برگ مطال ادامه دارد. اما طالبان کشته شدن 35 تن از افرادشان را در این عملیات تایید کردند و گفتند که به نیروهای اردوی ملی هم تلفات سنگینی وارد شده است. مقام های اردوی ملی در ولایت نورستان این ادعای طالبان را رد کردند. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت جوزجان 4 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان با پخش خبرنامه گفته است انتحار کننده که سوار بر یک موتورسیکل بود خود را در نزدیک قماندانی امنی ولسوالی آقچه منفجر ساخت. در میان قربانیان این رویداد یک زن و یک کودک نیز شاملند. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفتند. وزارت دفاع بریتانیا میگوید یک عسکر این کشور در ولایت هلمند کشته شده است. ما گفته مقام های بریتانوی این عسکر به روز دوشنبه زمانی که در ولسوالی نهر سراج مشغول گزمه پیاده بود از یک فاصله نزدیک هدف قرار گرفت. بریتانیا سال 2001 میلادی به این سو 382 عسکرش را در افغانستان از دست داده است. و امروز نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است. یک دلار آمریکایی 48 افغانی و 25 پول، یک یورو 66 افغانی و 20 پول، یک پوند استرلینگ 75 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 90 پول، 1000 تومان ایرانی 38 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 547 افغانی. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. در نتیجه یک انفجار در شهر پشاور 6 تن کشته شدند. این حادثه دیشب در بازار نشتر‌آباد که ده‌ها دکان کست و سیدی فروشی در آن موقعیت دارد صورت گرفت. مقامات گفتند در این رویداد 36 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام پلیس پاکستان به رادیو زدی گفت بم در یک موتورسیکل جاسوسی شده بود. مسئولیت این رویداد را تا حالا کسی بر عهده نگرفته، اما پیش از این طالبان به دکان‌های فروش سیدی و کست هشدار داده بودند. در تظاهرات دیروز در صنعا پایتخت یمن 20 تن کشته شدند. مقامات صحی میگویند از شب یک شنبه تا به حالا حداقل 50 تن در نتیجه تیراندازی نیروهای وابسته به حکومت در شهر صنعا کشته شدند. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی دیروز با علی عبدالله صالح ملاقات کرد و با او روی خشونت‌های اخیر در یمن بحث‌هایی داشت. مقامات اداره انتقالی لیبیا میگویند نیروهای ضد معمر القذافی دو هدف مهم را در شهر جنوبی سبعا تصرف کردند. احمد بانی سخنگوی شورای ملی انتقالی لیبیا دیروز گفت قصر و میدان هوایی شهر سبعا تصرف شدند و این شهر تا دو روز دیگر کاملا تصفیه خواهد شد. سبعا یکی از بزرگترین شهرهای لیبیا است و شاهراهی که به کشور همسایه نایجیر می انجامد از این شهر می گذرد. در این حال گفته شده که حامیان قذافی مقاومتشان را در شهرهای بنی ولید و سرت زادگاه رهبر برکنار شده لیبیا شدت بخشیدند. امریکا از ترکیه خواسته تا دروازه را برای بهبود روابط با اسرائیل باز نگه دارد. رسانه‌های غربی به نقل از مقامات آمریکایی گزارش دادند که وزیر خارجه ایالات متحده این تقاضا را در جریان دیدار با همتای ترکیه‌اش احمد داوود اوغلو در حاشیه اجلاس عمومی ملل متحد در نیویورک مطرح کرده است. گفته شده که هیلری کلینتون به احمد داوود اوغلو هشدار داده تا از اقدام‌های جلوگیری کند که روابط میان اسرائیل و ترکیه را تیره‌تر می‌سازد. روابط ترکیه و اسرائیل بعد از حمله نیروهای اسرائیلی بر یک کشتی کمک رسانی ترکیه در ماه می پارسال تیره شد. در این حمله 9 تن از فعالان ترک که به فلسطین کمک می کردند کشته شدند. صدر اعظم اسرائیل گفته است که می خواهد با رهبر فلسطین جهت سرگیری مذاکرات مستقیم صلح دیدار کند. دفتر بنیامین نتانیاهو میگوید که او در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با محمود عباس رهبر فلسطین دیدار خواهد کرد. این اظهارات در حال صورت میگیرد که فلسطین خود را برای ارائه پیشنهاد رسمی جهت عضویت دائمی در سازمان ملل متحد آماده میسازد. انتظار میرود این پیشنهاد به روز جمعه رسما به سازمان ملل متحد پیشکش شود. اسرائیل مخالف شمولیت فلسطین به حیث عضو دائمی این سازمان است و ایالات متحده گفته است که این تلاش را در شورای امنیت ویدو خواهد کرد. و خبر آخر این که نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه دیروز در پاریس میزبان همتای قزاق خود نور سلطان نظربایوف بود. بحث‌های اردو جانب روی تحکیم روابط اتحادیه اروپا با قزاقستان تمرکز داشت. اردو رهبر ابراز امیدواری کردند که بحث‌های آنها روی تقویت روابط میان قزاقستان و اتحادیه اروپا به زودترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت.
باز هم خوش آمدین. 11:07 به وقت کابل است و در ادامه این برنامه خبری. پاکستان ارتباط با شبکه حقانی را رد کرده است. ولی بلخ میگوید بزرگترین چالش برای صلح در افغانستان تنها طالبان نیستند.
به هر نحوی که اینا رفتن سر اینا باید اینا دوباره جذب شن تا ماشین جنگی طالب از کار بفتن.
دو نهاد غیر دولتی خواهان توقف اجرای عملیات شبانه در افغانستان شدند. مطبوعات غربی را در این مورد ورق خواهیم زد. مرور هم بر روزنامه های امروز چاپ کابل داریم و برنامه های هوای تازه و زن و زندگی بعد از مطالب خبری نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. مقامات پاکستانی اتهامات واشنگتن را رد کردند که اسلام آباد را با شبکه حقانی مرتبط دانسته است. بعد از حملات هفته گذشته بر سفارت آمریکا و برخی اهداف دیگر در کابل که مقامات آمریکایی آن را کار شبکه حقانی دانستند، انتقادهای واشنگتن از حکومت پاکستان افزایش یافته است. وزرای دفاع و خارجه آمریکا با جدیت از پاکستان خواستند تا از حمایت شبکه حقانی دست بردارد. در این حال یک مقام ارشد پاکستانی گفته که ایالات متحده در مبارزش بر ضد تندروان در افغانستان موفق نیست و میخواهد با وارد کردن اتهامات بالای اسلام آباد ناکامی خود را پنهان کند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
مقامات پاکستانی میگویند ایالات متحده باید بر مبارزه خود بر ضد تندروان در افغانستان تمرکز نموده و ناکامی های خود را به دوش پاکستان نیندازد. واشنگتن به روز شنبه اسلام آباد را متهم به داشتن روابط با شبکه حقانی کرد. این همان گروهی است که به گفته مقامات آمریکایی حملات هفته گذشته بر سفارت آمریکا و قرارگاه آیساف در کابل را انجام داد. یک مقام ارشد پاکستانی که نخواسته است نامش افشا گردد با آژانس خبری رویترز گفته است هر باری که در کابل یا کدام شهر دیگر افغانستان حمله بزرگ صورت گرفته است تهمت و تهمت بازی ها هم شروع شده است. آنها به جای آن که ما را متهم کنند، باید در آن سوی سرحد، یعنی در داخل خاک افغانستان، بر ضد تروریستان اقدام نمایند. سفیر امریکا در پاکستان کامیرون منتر در یک مصاحبه منتشر شده در رادیوی پاکستان به طور واضح اسلام آباد را متهم به داشتن روابط با شبکه حقانی نموده گفت شواهد دقیق هم در زمینه موجودند. واشنگتن بارها پاکستان را متهم به داشتن روابط با تندروان نموده است که در پاکستان مخفیاند و آتش خشونت ها در افغانستان را دامن می زنند. ولی اسلام آباد می گوید نیروهای امنیتی پاکستان در مبارزه با تندروان قربانی های زیاد دادند و هر ادعا مبنی بر حمایت پاکستان از تندروان بی اساس است. گفته می شود شبکه حقانی که با طالبان و القاعده رابطه دارد خطرناکترین گروهی است که مرگبارترین حملات بر نیروهای خارجی در افغانستان را انجام می دهد. بعد از حملات هفته گذشته در کابل که شبکه حقانی مسئول آن دانسته شده است، وزیر دفاع آمریکا لیگون پنتا پاکستان را هشدار داد که آمریکا برای دفاع از نیروهای خود که مورد حملات تندروان مستقر در پاکستان قرار می‌گیرند، از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. یک مقام آمریکایی با آژانس خبری رویترز گفته است وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون به روز یک شنبه با همتای پاکستانیش هنار ربانی ملاقات نموده و در بحث‌های بیش از 30 ساعته با وی بر پاکستان فشار وارد کرد که اقدامات جدی را بر ضد شبکه حقانی اتخاذ کند. به گفته این مقام آمریکایی، در بحث‌های وزرای خارجه آمریکا و پاکستان روی موضوع تروریسم مخصوصاً شبکه حقانی بحث‌های گسترده صورت گرفت. یک مقام بلند رتبه پاکستانی با آژانس خبری رویترز گفته است آمریکایی‌ها می‌گویند که تندروان از پاکستان وارد افغانستان می‌شوند و تا به کابل را می‌زنند، ولی کسی آنها را گرفتن نمی‌تواند. این مسئولیت آنهاست، نه مسئولیت ما.
از عکس‌العمل پاکستان پس از متهم شدن این کشور به همکاری با شبکه حقانی شنیدید. وزیر خارجه آمریکا دو روز پیش در ملاقات با همتای پاکستانی شبکه حقانی را در حمله بر سفارت آن کشور در کابل متهم دانسته و تاکید کرد که پاکستان باید در برابر این شبکه اقدامهایی را انجام دهد. اما اکنون پاکستان گفته که اجنوا ارتباط با حقانی ندارد. از چند به این سو از شبکه حقانی در رسانه ها خیلی سخن گفته می شود. از یک سو این گروه مسئول حملات گروهی در کابل دانسته شده و از جانب هم آمادگی این گروه در مذاکرات صلح در صورت شرکت طالبان در گفتگوها بحث هایی را ایجاد کرده است. در هر صورت روابط واشنگتن و اسلام آباد در همین اواخر روی ارتباط احتمالی پاکستان با شبکه حقانی تیره به نظر می رسد. از سید فتی محمد بها بشنیم که روزنامه های امروز چاپ کابل را در همین مورد مرور کرده.
شمار زیادی از روزنامه های چاپ امروز کابل در مورد مناقشات لفظی بین اسلام آباد و واشنگتن و در این میان سرنوشت شبکه حقانی مطالب را به نشر رساندند. روزنامه غیر دولتی اراده به مسائل اشاره کرده که به باور روزنامه سبب اساسی تیرگی روابط اسلام آباد و واشنگتن شده است. روزنامه نوشته است خرابی روابط دو کشور پس از آن آغاز شد که یک عضو شبکه استخبارات ایالات متحده CIA به جرم قتل دو تبعه پاکستانی در لاهور بازداشت گردید. نویسنده مطلب به ادامه نوشته است عملیات نیروهای خاص آمریکا به هدف کشتن اسامه بن لادن در نزدیکی اسلام آباد و پس از آن حمله هفته گذشته در کابل که آمریکا عامل آن را شبکه حقانی می‌خواند، روابط پاکستان و آمریکا را بیشتر از پیش تیره ساخته است. با باور روزنامه اراده پاکستان از شبکه حقانی به عنوان یک مهره مهم استفاده می کند، اما کشورهای غربی و آمریکا خواستار از بین بردن این شبکه اند. اما روزنامه در مورد سرنوشت این شبکه تبصره نکرده و نوشته است که تحولات روزهای آینده این مسئله را روشن خواهد ساخت. روزنامه ویسانی صفحه نخست امروز خود را با عنوان درشت به مسئله جنجال‌های جاری میان آمریکا و پاکستان بر سر شبکه حقانی اختصاص داده است. روزنامه با اشاره به دیدار اخیر وزرای خارجه هر دو کشور در نیویورک نوشته است که در این دیدار 3 ساعته بیشتر در رابطه با راندازی عملیات بر ضد شبکه حقانی صحبت شده است. نویسنده ویسا به ادامه مطلب نوشته است که آمریکا از پاکستان می‌خواهد تا روابطش را با شبکه حقانی قطع کرده و بر ضد این شبکه اقدام کند. با نوشته روزنامه برخی از آگاهان به این باورند که اگر پاکستان در این زمینه با صداقت عمل کند تمام مشکلات موجود برطرف خواهد شد. اما روزنامه خدمتگار به این مسئله پرداخته است که چلا صدر اعظم پاکستان از سفرش به آمریکا منصرف شد. روزنامه نوشته است که سید یوسف رضا گیلانی پس از آن از رفتن به ایالات متحده خودداری کرد که رئیس جمهور این کشور نخواست در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد با او دیدار کند. در این حال روزنامه آرمان ملی نوشته است که آیا آمریکا به راستی هم بر ضد شبکه حقانی اقدام خواهد کرد یا فقط لاف زده است؟ با گفته روزنامه ایالات متحده به دنبال حمله اخیر افراد مسلح در کابل که سفارت این کشور را نیز هدف قرار دادند قصد انتقام جویی را دارد. هرچند نویسنده آرمان ملی گفته است که پس از این حمله آمریکا فشارهای خود بر پاکستان را بیشتر خواهد ساخت، اما از عکس العمل دولت افغانستان در این خصوص انتقاد کرده و می نویسد که باید بسیار شدید می بود.
والی بلخ میگوید بزرگترین چالش برای صلح در افغانستان تنها طالبان نیستند. عطا محمد نور دیروز گفت که باید ماشین جنگی مخالفین مصالح دولت از کار بیفتد و در یک نشست مشترک با پیشواز از روز جهانی صلح در ولایت بلخ برگزار شد با رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شرکت کرده بود. زهره صافی از شهر مزار شریف گزارش میدهد.
حکومت داری ضعیف، موجودیت فساد اداری و عدم تطبیق عدالت مانع صلح در افغانستان است. دکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با بیان این مطلب در نشستی که به پیشواز از روز جهانی صلح در تالار مقام ولایت بلخ برگزار گردید گفت: اگر سال 2010 را با سال 2002 میلادی مقایسه کنید، با وجودی که در آن زمان نهادهای دولتی در افغانستان بسیار ضعیف بود و حتی وجود نداشت، نیروهای امنیتی به صورت منظم نبود، اما امیدواری مردم به صلح بیشتر بود. فعلا با وجودی که دستاوردهای زیاد از نگاه انکشافی و بهبود وضعیت نیروهای امنیتی دارند، اما در رابطه با تطبیق عدالت در افغانستان ما هنوز بسیار مشکل داریم.
در رابطه با ریفرم سیستم عدلی قضایی و تطبیق عدالت و خواستهای مردم ما هنوز مشکلات بسیار جدی در افغانستان داریم که یکی از عامل متاسفانه مانع برآوردن صلح از نظر ما است.
خانم سمر عدم همکاری مردم با دولت، بیکاری و فقر را نیز از چالش های فرارای صلح در افغانستان خواند. در این نشست ولی بلخ نماینده قلوردوی 209 شاهین و پلیس زون 303 پامیر هم حضور داشتند. عطا محمد نور گفت: بزرگترین چالش بازدارنده صلح نه تنها طالبان بلکه شاخه حزب اسلامی به رهبری حکمتیار عیسای پاکستان و در این اواخر گروه یقانی و حرکت اسلامی ازبکستان که اینها در مجموع مانع راه صلح در این کشور شده می تواند.
به براندازی ماشین جنگی طالبان توجه باید متمرکز شود. اگر ماشین جنگی اینا بر اقده ها رفتن، بر اساس تبلیغات رفتن، بر اساس بی پول بودن رفتن، بر اساس کار نبودن رفتن، دستگیر شدن ناق یا خانهشان بمبار شده رفتن از طرف قوای ایسف، به هر نحوی که اینا رفتن سر اینا باید اینا دوباره جذب شن تا ماشین جنگی طالب از کار بفتن.
همچنان جنرال امین نماینده قلوردوی 209 شاهین وضعیت را در شمال کاملا آرام توصیف نموده افزود: ناامنی افغانستان موضوع بیرونی است. طبق گفته های جنرال امین تقریبا 8 سال پیش در پشت مرزهای جنوب افغانستان 3000 مدرسه برای طالب سازی و تروریست سازی آماده فعالیت بود. بعدن این تعداد به 25000 رسید. فعلا 25000 مدرسه طالب تولید می کند و از یک خط بسیار طولانی داخل افغانستان می شوند.
مشکل افغانستان معضل بیرونی داره. کشورهای منطقه از مشکل افغانستان باج خود میگیره، زندگی خود پیش میبره. امنیت افغانستان باعث توقف باجگیری کشورها از کشورهای بزرگ است.
به اساس اظهارات مسئولین محلی در بلخ، شورای صلح شامل 3 کمیته انکشافی امنیتی و صلح است. این کمیته حدود 30 نفر عضو دارد. این شورا از زمانی که به کار آغاز نموده است، تعداد از طالبان به طور پراکنده تسلیم شدند و در جریان دسیروس در قریه سالارتپه بیشتر از 20 نفر و پروسه صلح پیوستند و حدود 200 نفر وعده همکاری را دادند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 11:19 دقیقه به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. و حالا هم از سلطان محمد سرور بشنیم که برخی از روزنامه ها و نشریه های غربی را درباره افغانستان مرور کردند.
طالبان چگونه از سوی امریکا تمویل می شوند عنوان مقاله است که روزنامه باستون گلوب درباره افغانستان نشر کرده است. نویسنده مقاله میگوید امریکا با ادارات غیر امریکایی در افغانستان تقریبا 1000 قرارداد جدید امضا کرده است که این اقدام در مطابقت با استراتژی مبارزه علیه تروریسم قرار دارد تا داد و ستد و تجارت در افغانستان رونق پیدا کند و با افغانها کمک شود که ظرفیت های خود را برای متحمل شدن مسئولیت های بیشتر بالا برند. ولی این سوال مطرح می شود که آیا چنین اقدام به نفع اردوی امریکا است یا نه؟ نویسنده مقاله می گوید در تلاش برای دادن اولویت به افغانستان ما از جمله قراردادهای 2 میلیارد دلاری اردو محاسبه تقریبا 400 میلیون دلار را گم کرده ایم. شواهد نشان می دهد که جنگسالاران، گروه های مسلح و حتی جنایتکاران نیز از قراردادهای لوجستیکی اردوی امریکا مستفید شدند که این اشتباه بزرگی بوده است. در این میان روزنامه فاینانشل تایمز به نقل قول از تحلیلگران اوضاع می نویسد که افزایش عملیات شب هنگام در افغانستان استراتژی امریکا مبنی بر خروج عساکر این کشور در 2 سال آینده از افغانستان را به مخاطره مواجه ساخته است. این در حالی است که رئیس جمهور کرزی که از عملیات شبانه نیروهای بین المللی به شدت انتقاد کرده است امروز سه‌شنبه از واشنگتن بازدید می کند. مرکز مطالعات نهاد اجتماعی آزاد در نیویورک یک سازمان دیدبان حقوق بشر می باشد در گزارش تازه خود مؤثریت این عملیات را مورد سؤال قرار می دهد. Open Society Foundation می گوید که آیا خسارات ناشی از واکنش در برابر عملیات شبانه بسیار زیاد خواهد بود یا فایده دستگیری چند تن از جنگجویان در منطقه؟ گزارش می گوید عملیات شبهنگام نیروهای بین المللی که در سالهای اخیر افزایش حاد داشته افغانها را سخت خشمگین ساخته است. فاینانشل تایمز می نویسد اردوی امریکا به این باور است که چنین عملیات ضربه محکمی به شبکه های شورشان وارد می کند و پلان های حملات آنها را که اکثر تلفات ملکی به جا می گذارد عقیم می سازد. ولی روزنامه می نویسد که باز هم تلفات غیر نظامیان در افغانستان کاهش نیافته و سازمان ملل متحد افزایش چنین تلفات را گزارش می دهد.
در نتیجه یک انفجار در شهر پشاور 6 تن کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات بم جاسوسی شده در یک موترسایکل در منطقه نشتراباد که تعداد زیاد دکانهای فروش سیدی و کست در آنجا موقعیت دارند منفجر شد. فرشته نگاه در مورد از پشاور گزارش می دهد.
انفجار در شمال غرب شهر پشاور در حدود 40 تن کشته و مجروح از خود به جا ماند. انفجار دوشنبه شب منطقه نشتراباد شهر پشاور را دفع قرار داد. عمایت الله خان یک تن از افسران بلند رتبه پلیس این شهر موجود در محل وقوع با رادیو آزادی گفت انفجار مذکور ناشی از بم جاسوسی شده در یک موترسایکل بود و افزود هدف این انفجار را مارکت فروش کست و سیدی تشکیل میداد. وی در رابطه به تلفات این انفجار چنین افزود: در شهرای مرکزی در نزدیک چوک محمدی منطقه نشتراباد است که دکانهای فروش سیدی و کست در آنجا موقعیت دارد. موترسایکل که در آن در حدود 8 کیلوگرم مواد منفجره نصب بود در آن منفجر گردید که موجب کشته شدن 6 تن و مجروح گردیدن در حدود 36 تن دیگر شد. تحقیقات از سوی پلیس در رابطه آغاز گردیده است. به گفته ایوای مجروحین را به شفاخانه مرکزی شهر پشاور منتقل نمودند که از جمله وضعی ادعای از آنها وخیم می باشد و اضافه نمود که این انفجار منجر به آتش سوزی در ساحه گردید و چند دکان را تخریب نمود. اگرچه تا کنون مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته، اما قبل از این نیز دکانهای فروش سیدی و کست از سوی طالبان محلی هشدار داده شده و ایده‌ای در مناطق مختلف ایالت خیبر پشتونخوا مسدود و تخریب گردیده است. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین و یک خبر هنری که امیرجان صبوری آوازخوان شناخته شده افغانستان راه کابل را در پیش دارد قرار است او در یک سمینار به نام میلاد کابل یک ترانه نو هم بخوانه. این ترانه را خودش ساخته و خودش خواهد خواند. پیش از این که امیرجان صبوری ازبکستان را به قصد کابل ترک کنه با امید مرزبان درباره برنامه های خود در کابل صحبت کرده بشنویم.
صبوری محترم، السلام علیکم، امیدوارستم خوب و جور و صحتمند باشین. خبر شدم سفر پیش رو دارین بخیر.
السلام برای همه شما، سلام تقدیم است از طرف برنامه شما برای همه کسان که صدای ما شما رو میشنوند. امیدوارستم که همه مطمئن ما کسان که خیلی لحظه ما رو میشنوند و زبان ما رو میفهمند همین عافیت داشته باشند. قرار است که تقریبا در تاریخ 6 و 7 میزان سمینار یا جشنواره به نام میلاد کابل اونجا دایر شد. در این سمینار در بزرگکنده سمینار از من خواستم که یک ترانه بسازم، ترانه به نام میلاد کابل. و فیصله همین بود که ترانه رو ما بسازم به خاطر بخیر این طرف کابل و ترانه رو همراه اتداد از برمنده اینجا شروع میکرد.
ترانه رو دیگه ساختین، فقط آماده ازی است که در کابل اجرایش بکنین ولی؟
تقریبا تا روزی که میریم هنوز هم سرش کار کنه میریم. اینجا یه کمیسیونی برگزاری تصمیم گرفتن که ترانه ساخته شده با باز اینا همون تعدادی از هنرمندا و تصمیم سازا که در کابل هستن جمع کردن و باز خود از اون تصمیم سازا و هنرمندا که اینجا هستن اونا خواستن که من این کارو بکنم.
بسیار عالی.
توفیق بده که ما بتونیم کاری به خاطر کابل در شکسته بسازیم.
یک وقت اینال در مورد کارهای نو دیگه برای ما بگوین چی هست بخیر، آهنگای نو، کارهای نو دیگه انشاءالله در نزدیکی ها انتظار کدام آهنگ مقبول دیگه رو داشته باشیم؟
از طریق رسانه های جمعی، از طریق تلویزیون ها و رادیو ها شما میشنوین که به صدای دیگه هنرمند هست هر ماه هر دو ماه یک آهنگ نو یک دو هنرمند نو از طریق کارهای ما معرفی میشه. ولی کار اساسی من هم آلبوم جدیدی هست که انشاءالله تعالی کارش رو به خلاصی است، یعنی قدیم به خدمت هموطنهای ما قرار میگیرم.
بسیار عالی. ای کار آلبوم خود شما تا کجا بخیر پیش رفته؟ چند آهنگش آماده شده؟ امکانات ثبتش چطور است؟
کار آلبوم ما تقریبا پارسال ختم شد. باز بهانه‌گیری هایی که خودم داشتم و کردگیری هایی که خودم داشتم و اسواس هایی که خودم داشتم بعض از آهنگای جاش تغییر دادیم، جای آهنگا رو پس کردیم، آهنگای جدید به جایش آوردیم، بعد از ملودی ها تغییر دادیم و بالاخره امسال کارش انشالله تلا رو به طور
هست. چند آهنگ داری خواد داشتین در آلبوم؟
ده آهنگ جدید طوال کسی نشنیدن.
واه واه واه. بدون شک مثل آهنگای گذشته همه تصنیف و موسیقی و همش از خود شما؟
بله، تصنیف ها و آهنگا موسیقی همه براستی بس. انشالله امیدوار هستیم که پیشی آلبوم قبلی کم نره.
سبوری سی محترم، در امکانات ثبت شما در ازبکستان چطور است؟ اونجا همه استودیوهای هستن یا افغانای هستن که با شما کمک بکنن در بخش نواختن؟ یا
خود ما اگر پرودکشن موزیک ساختیم که روی پرودکشن موزیک استودیو هم خود ما ساختیم و بهترین نوازنده های ازبکستان همه همراه ما کار میکنن، بهترین صدابرداراش همراه ما کار میکنن و ما کلیپ هایی هم که در ازبکستان میسازیم از طریق اون پرودکشن موزیک ماست، برای همین اجمل پرودکشن موزیک که البته با سرمایه مادی کمال خان مگزارو ساخته شده و ما هم رئیس کلان یعنی پرودکشن یا رئیس پرودکشن یا دیسپلین پرودکشن کار میکنیم و هنرمندان همیشون همیشه میان خوشبختانه خوش برمیگردن کارشان میشه در کنار ما.
بسیار عالی. فقط یک آهنگی که از جمع آهنگای مقبوله که خود شما ساختین، یک آهنگش اگر انتخاب بکنین که بر رسم خداحافظی ام آهنگ با هم بشنویم.
خیلی خوشحالم که با هم صحبت کردیم و اندکی متوجه کارهای نو ما ساختین. مردم از آهنگای گذشته دیگه از آلبوم زندگی همین است هر آهنگی خودتون خوشتون میاد نشر کنید.
خب همین خود آهنگ زندگی همین است اگر بشنویم چطور؟ بسیار تشکر صبوری صاحب محترم، زنده باشین، شب و روزتان خوش، سفرتان خوش به کابل.
چشمای تو را وقتی که به خواب میبینم سودایی میشم، صحرایی میشم، تیکه 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 میشم. خنده های تو وقتی که یادم میآید گوش پرد میشم، اکو پد میشم، ذره 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 میشم. زندگی همین چنان و گچید است، گایی با همی گایی بی همی گفیری بوده یکی است.
خونه از کنار ما رفته رفته بر نگردی یادیم نمیره لحظه ای ندام چشمه چشمه گیریه
رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه 11 و 30 دقیقه به وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. برنامه های زن و زندگی و هوای تازه پس از نشر فشرده خبرها. حالا منیژه دیوه با سرخط خبرهای افغانستان و جهان باشماست.
رئیس جمهور کرزی امروز با همتای امریکاییش بارک اوباما ملاقات خواهد کرد. حامد کرزی دیروز به هدف شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفت. اجلاس عمومی سازمان ملل متحد فردا در نیویورک گشایش می‌یابد. مقام‌ها در ولایت نورستان از کشته شدن 60 مخالف مسلح دولت در این ولایت خبر می‌دهند، اما طالبان کشته شدن 35 تن از افرادشان را در این عملیات تایید کردند. در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت جوزجان 4 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. در میان قربانیان این رویداد یک زن و یک کودک نیز شاملند. وزارت دفاع بریتانیا میگوید یک عسکر این کشور در ولایت هلمند کشته شده است. در نتیجه یک انفجار در شهر پشاور 6 تن کشته شدند. در تظاهرات دیروز در صنعا پایتخت یمن 20 تن کشته شدند. مقامات اداری انتقالی لیبیا میگویند نیروهای ضد معمر القذافی 2 هدف مهم را در شهر جنوبی صبها تصرف کردند. صدر اعظم اسرائیل گفته که میخواهد با رهبر فلسطین جهت اثرگیری مذاکرات مستقیم صلح دیدار کند. و نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه دیروز در پاریس میزبان همتای قزاق خود نور سلطان نظربایوف بود.
سرخط خبرها را شنیدین. از همراهیتان تا این لحظه تشکر و حالا دو برنامه هفتوار آماده نشر داریم. هوای برنامه زن و زندگی تا دقایق بعد. حالا هوای تازه.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان گرامی و شنوندای عزیز سلام، اینک باز هم فرصت مساعد شده تا یکی دیگه از برنامه های هوای تازه را تقدیم کنم. در این برنامه گزارش تهیه کردیم که علت سپید بودن رنگ پیرهن عروس روشن می سازد. نظر برخی از جوانان هم در این رابطه در گزارش جا دارند. به دنبال او گزارش دیگه پیرامون اوده از جوانان را داریم که ناگاهانه و یا قصدی از کلمات انگلیسی در صحبتهایشان استفاده میکنند. در اخیر آهنگ هفته را هم بشنوین. امید دارم تا پایان برنامه با ما باشه.
ای قد تو را لباس شاهی زیور، امشب با تو بزم پادشاهی زیور، ما جمله به فرمان تو امشب دانیم کیم تخت و عروس تاج شاهی زیور، کیم تخت و عروس تاج شاهی زیور.
جوانان عزیز، در ازدواجهای شهری عروسا را لباس سفید می پوشنند. شاید زیاد به این فکر نیفتاده باشین که چرا رنگ سفید و چرا از رنگای دیگه استفاده نمیشه. ما در این گزارش به این سوال پاسخ خواهیم داد. میگن نخستین دختری که پیرهن به رنگ سفید در عروسیش انتخاب کرد در سال 1840 میلادی ملکه انگلستان ملکه ویکتوریا بود. با وجودی که در او زمان عروس دخترای نیز بودند که لباسای به رنگای مختلف برای پوشیدن در محفل عروسیشان انتخاب میکردند، اما با این کار ملکه رنگ سفید به عنوان یک رنگ مناسب و عالی برای پیرهن عروسی تعیین شد. در افغانستان هم در شهرها از دیر زمان در شب عروسی برای عروس پیرهن سفید تهیه میکنند. با سخنان چند تن از شهروندان کابل که در مورد پیرهن عروسی نظرهای دارند گوش بدید.
اسم هوریه، ما خصوصا لباس های ماکسی و دمدار بر عرصات خوش دارم. خودم هم همه قسمی که گفتم پیران ماکسی و دمداره که بسیار زیاد چست نباشه و معمولا زیاد لش نباشه. با پیران سفید عرصات خصوصا طلا مقبول تر معلوم میشه.
من خودم علاقه دارم که پیران عروسی ما مثلا سفید که یخنش موردار باشه، دنباله دار باشه، روش مقبول جالی سفید زیاد داشته باشه. می آرزوی مثلا که نموت یک پیران داشته باشم در عروسی که یک یادگار باشد. آدم همیشه خب عروسی نمی که یک دفعه است، باید از مو چیزی که در دلش باشه، آرزویش باشه، مو را باید پورا کنه، به خاطر که این وقت همیشه نمیه.
اسم ما فلوشه، رنگ سفید خودش نمایندگی از عروس میکنه و فعلا ما میبینیم که در خود افغانستان و در خارج هم اینمی رنگ سفید معمول است و بیشتر برای عروس‌ها استفاده میکنه و شاید انتخابشون درست‌تر باشه به خاطر که رنگ سفید خودش نشانه از پاکدامنی و عفت هست، یک رنگ بسیار مقدس است.
بسر روی عروس نور خدا می بارد، خوشی از بام و در و ما و هوا می بارد، بسر روی عروس نور خدا می بارد، گل نرگس گل نسرین گل می خک گل نا و قدم های عروس جدا جدا می بارد.
در حالی که رنگ سپید از دیر زمان به ایسو به عنوان رنگ منتخب و رایج برای پیرهن عروس پذیرفته شده، اما امروز هم در بعضی از ولایات دوردست افغانستان رنگای مختلف مانند رنگ سرخ، سبز و گلابی را برای پیرهن عروسی انتخاب میکنند. بیاین از زبان برخی از جوانان در مورد رسم و رواجهای ولایت افغانستان بشنویم که از چه رنگایی برای پیرهن عروس استفاده میکنن.
اسم برشنا باشنده ولایت وردگ. در ولایت وردگ عروسا معمولا پیرانای سرخ و حتی اگر پیرانش سرخ نباشه مثلا رنگای دیگه گلابی یا سبز میباشه، اما تنبانش حتما رنگ سرخ داره و شال که با عروس همیشه پوشانده میشن اموشالش حتما یا رنگ سرخ داره و یا رنگشان سبز میباشه. در سابق چون هیچ از لباس سفید استفاده نمیکردن و خوش نداشتن و میگفتن که لباس چون به مثل کفن ما چرا عروس خود مثل خدای نخواسته مرده و تیار بسازیم، و حالا معمولا کسایی که از شار دهاد رفتن و یا رواجی که از شار دهاد رفتن از پیران سفید هم استفاده میکنن، اما صرف پیرانشان سفید میباشه اما چادرهایشان به مورنگای سابق.
اسم ما حسین باشنده ولایت خوست. اگرچه در ولایت کابل در محافل عروسی بر عروس پیراهن سفید پوشانده می شود و استفاده می شود، ولی در ولایت خوست هنوزم از پیراهن سرخ استفاده می کند و به شکل می تنه به شکل گند افغانی باشه و یا هم از شراره هایی که فعلا در بازارها وجود دارد استفاده می کند و در آنجا برای عروس از شال سبز استفاده می کند.
اسم از زوره از پنزه اقتصاد سال چارم. انانات خندار در مورد پیران عرسی، پیران عرسی دو جا عموماً سفید سفید می پوشن و در بعض از قریجات دور افتاده یا می تانن گند افغانی باشه یا شراره باشه و پیران هستن که جاتر خود شران بطه دوخته می باشه.
امو پیران اکسار چو خوب میگه بطن، بیچینم دست پای گل بیایم به دیدنه، بیایم تو نباشی برم سخت است همون، نکو خونم میفته پاپو بد برگردن، جان بانه یک دانه توی یار یگانه، نکو نو مهربانی و دل داغت نمانه.
پیرهن عروسی از خود مود و شکل و شمایل داره که از یک زمان با زمان دیگه فرق میکنه. در رابطه با دیزاین و فروشات پیرهنهای عروسی در شهر کابل از احمد شعیب فروشنده لباسهای عروسی در شهر نو کابل پرسیدیم، او چنین گفت:
پیره مدروز به سه شیپسه که مدل دلای زیاد از 60% مصارف از پیرانا پیرانای دنبالدار است. مدل یش از امریکا و فرانسه است. یک قسم مدلش بنا مای برش میگم پیرانای شست که بر کسای کم وزن دارن یا چاق هستن بر از اونا هستن. تقریبا یک 10% یا چیز فیصدی کنش پیرانای دامن کوتاه است، مثلا دامنای بف یا دامنای پوپانی که استفاده میشه. اضافه ترش مدل های دنبالدار است. فروشات ما از 5000 افغانی داریم الا تا 40000 50000 30000 20000. کرایه هم از 2000 افغانی داریم الا 25000 افغانی. اینا نظر به شیب، نظر به مدل است، نظر به خود مدل پیران است، نظر به نوعیت پیران است. هر سال که مدل ها تغییر میکنه نظر به کمپانیایی که به حساب جهانی مدل ها تولید میکنند که زیادتر مدل از مصر و از فرانسه و لندن سه کشور میگیرند.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید. جوانان گرامی، امروز زبان تنها وسیله افهام و تفهیم نیست، بلکه بخشی از هویت یک جامعه می باشد. مردمی که زبان خود نگه می دارند، در واقع به بقای فرهنگ و ملتشان کمک می کنند. زبان مادری جزئی از شخصیت هر فرد شمرده می شه. اما دیده می شه که برخی از جوانان زبان مادری خود با آمیختن لغت‌های بیگانه جریعه دار می سازند. مثلا به زبانهای مانند انگلیسی صحبت می کنند و یا برای تفاخر و هنرنمایی قصدن لغات بیگانه را در گفتار خود به کار می برند. حالا از زبان یکی از جوانا بشنوین.
کتاب یکی از یعنی پرسنل فرند ما گفتم میشه درباره خوبی ها بدی ها و معلومات افاقی را با ما میدهد. ریسرچ ها هم سایکولوژیست یعنی روانشناس ها ایرا میگن که کسانی که کتاب مطالعه میکنن اونا طرز صحبت کردنشان یعنی خوبتر میباشه و معلوماتشان درستر میباشه، انفورمیتیو میباشن.
ای درست است که در جهان امروز نیاز مبرم به داشتن یک زبان مشترک برای تبادل اطلاعات و نظریات احساس میشه که به همین سبب زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی برگزیده شده. اما چیزی که باید گفتی است بهتر از هر فرد نخست زبان اصلی و به خصوص زبان مادریش به درستی بدانه و از زبان انگلیسی در جای خود استفاده کنه. ای درست است که زبان پدیده در حال تحول است و دگرگونی تدریجی او غیر قابل جلوگیری است و خواهی نخواهی هر زبان از زبان دیگر واژه ها و اصطلاحات را وام می گیره. اما مغالطه قصدی دو زبان هنر نه، ستم به زبان مادری و خود کمتربینی در برابر زبانهای دگران است. میرویس جلالزای محصل سال چهارم پوهنزه حقوق در این باره میگه
کسایی که در انگام تکلم البته در چند سال اخیر کلمات انگلیسی را استفاده میکنن، اینجا دو مسئله است به نظر من. یکی کسایی است که از غرب آمدن به افغانستان و یکی هم کسایی هستند که در افغانستان بودن در طول می چند سال اخیر. و کسایی که از غرب آمدن اونا تحت تاثیر فرهنگ غربی قرار گرفتن و اونا نمیتونن که به درستی به زبان مادری خود تکلم کنن، چون بعضی اونها در خارج تحصیل و فاکولته را که خواندن و یا تحصیلات عالی کردن به زبان خارجی کردن و او کلمات در زبان امرایشان یک جای شده در زبان مادریشان. و بعضی کسایی هم هست متاسفانه در افغانستان که اونا در دو دهه اخیر هیچ از افغانستان بیرون نرفتن، اما ایره شاید یک فیشن برای خود قبول کنن که در جریان صحبت کلمات انگلیسی را بگوین و یا از بعض زبانهای دیگر. اما به نظر من این خوب است که هر کس به زبان مادری خود صحبت کنه و این نه یک فیشن است، این بدون از اینکه به فرهنگ خود به کلتور خود آدم صدمه برسانه چیز بیشتر از این نیست.
جوانان عزیز و شنونده گرامی، قسمی که در شروع برنامه گفته بودم حال وقت نشر آهنگ ای هفته است. در ای هفته مجده جمالزاده بر ما میخوانه.
شنو شنو لا 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 شنو
میروی از درم حال زارم بیبی گریه های دلی بی قرارم بیبی میروی از درم حال زارم بیبی گریه های دلی بی قرارم بیبی I'm not afraid.
شراب جما لک برام از کن وانگه خنده بی شمارم ببی نیروی از برم حال زارم ببی گریه های دلی بی قرارم ببی
جوانان گرامی و شنوندای عزیز به پایان برنامه رسیدیم. اگر میخواین به ما نامه روان کنین، آدرس پستی ما است: صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین: www.azadiradio.com. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتون.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده عزیز، در برنامه کنونی زن و زندگی بعد از ارائه چند خبر کوتاهی که در هفته گذشته در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است، گزارشی داریم در مورد اقامت یا بی اولادی زنان در خانواده های افغان و خشونت هایی که از این بابت زنان با آن مواجه می شوند.
چاور ما میگن که تداوی مکن، میگه تا پیسه را به تو مصرف کنن چرا نرم یک زن دیگه نگرم.
بعد از آن مصاحبه ما رو می شنوید که با خانم صدیقه مایار، یکی از دختران کوهنورد افغان، انجام دادیم.
دوره ابتدایی شو شروع کردم در هندوکش کوههای پنجشیر که میاد.
با ما باشید. حال توجه شما را به اخبار برنامه جلب میکنیم که فروزان حبیبزاده آن را تقدیم میکند.
در هفته ای که گذشت، نهاد خیریه خراسان به همکاری وزارت امور زنان افغانستان در حدود 1400 زن را که قابلیت رهبری را در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی دارند به عنوان زنان رهبر معرفی کردند. به گفته مسئولان، به اساس سروی که در 34 ولایت افغانستان صورت گرفته، با زنان معرفی شدند که شایستگی رهبری را در عرصه های مختلف داشتند. سیما غنی، عضو نهاد خیریه خراسان، بر رادیو آزادی گفت هدف از برنامه آنها معرفی زنان است که در ولایت دور افتاده و ناامن افغانستان قرار دارند و در پست های کار میکنند که در آن مهارت دارند. به گفته خانم غنی، گفته می شود که تعداد زنانی که در سطوح رهبری کار کنند کم است و همین دلیل زنان بیشتر در پست های بلند جذب نمی شوند. وی می افزاید این زنان ثبوت این مسئله است که زنان نه تنها در ولایت کابل بلکه در ولایات و ولسوالی ها نیز ظرفیت رهبری را دارند. در همین حال حسن بانو غزنفر، سرپرست وزارت امور زنان، در صحبت با رادیو آزادی از اشتراک زنان در نشست دوم بنیاداوری کرد. به گفته وی، حضور زنان در نشست بن دوم هم پررنگ خواهد بود. و به گزارش آژانس خبری باختر، هفته قبل تعمیر جدید کتابخانه ریاست امور زنان ولایت خوست افتتاح شد. به گفته مسئولان، تعمیر این کتابخانه که با مصرف 8000 دلار آمریکایی کمک مالی دفتر یونما ایمار گردیده است، در آن 400 جلد کتاب موجود و در اختیار زنان و دختران علاقمند خوست قرار داده شده است.
هرچند وزارت امور زنان و سایر سازمان‌هایی که در راستای محو خشونت و اعاده حقوق زنان در افغانستان کار می‌کنند مدعی‌اند که میزان خشونت در برابر زنان در این کشور نسبت به سالهای قبل کاهش یافته است، اما گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد تا هنوز هم در افغانستان زنان زیادی قربانی انواع خشونت‌ها از جمله لاتکوب، خودسوزی، محرومیت از کار، قتل، عروسی‌های اجباری، عدم پرداخت نفقه و حقوق و خشونت‌های دیگر می‌گردند. عوامل زیادی وجود دارد که زنان در افغانستان مورد یک چنین خشونت و بدرفتاری‌های قرار می‌گیرند. اقامت و بی‌اولادی نیز یکی از عوامل است که شمار زیادی از زنان به خاطر نداشتن اولاد با خشونت‌های در خانواده‌هایشان قرار می‌گیرند. توضیحات بیشتری در این باره در گزارشی که تهیه کردم و توسط فوزیه نوری پیشکش می‌گردد ارائه می‌شود.
شماری از زنان افغان که چندین سال از ازدواجشان می‌گذرد و صاحب اولاد نشدند می‌گویند که با انواع خشونت‌های از سوی شوهران و دیگر اعضای خانواده شوهرانشان مواجه شده و توهین و تحقیر می‌شوند. این زنان می‌گویند این نوع بدرفتاری‌ها و خشونت‌هایی که در مقابل آنان صورت می‌گیرد آنان را به امراض مختلف روحی دچار ساخته است، در حالی که به گفته این زنان آنان بیشتر از دیگران آرزو دارند تا مادر شوند و طفل داشته باشند. زرمینه کارمند یکی از دفاتر دولتی که 12 سال قبل ازدواج کرده و تا حال صاحب اولاد نشده است، درباره این که با کدام برخوردهای خشونت آمیز در خانواده اش مواجه است چنین قصه می کند.
رویه شوهرم هیچ خوب نیست، یک گپ با وانه می کند، جنگ می کند، تا نمیده که تو اولاد نداری، چی به درد می خوری. شوهرم میگه که تداوی مکن، میگه تا پیسه را به تو مصرف کنن چرا نرم یک زن دیگه نگرم، تو خشک هستی، تو هیچ اولاد نمیری و می خاطر از زندگی خود بسیار رنج میبرم. حتی دیگه معامله میرم خیش قوم خودم در نزدیکی ها که میرم، میگن میگن بیا دست عروس خینه ببانی شال پرتی در سر عروس یا اینم مساف یکم چیز. من میگه کسای که اولاد نداره پیش نبیه که شگرم بعد داره، خود سنوی ما اولاد پیدا نمیکنه یا قدم بعد داره، از خود رنج میبرم. اگه خداوند به کسبت میته اگه نته دیگه چطور کنه، دیگه خدا بکشه.
لیلا نام مستعار زن دیگر است که مدت 2 سال قبل عروسی کرده و اولاد ندارد. لیلا میگوید اقارب شوهرش برای او میگویند به خاطر که او اولاد ندارد باید خودش برای شوهرش زن دیگری بگیرد.
2 سال شده دارسیم دوار چیز دیجه مگرفتم در پاکستان، چیز نتیجه بمونه. خیش قوم میگن چرا نمیکنی بر شوهر دیگه خانم بگی چی تو شوه، بر خانم توقع داره که صاحب اولاد شونه، باید شوهرشان هم برایش روی خوب کنه. من میگم یک دخترم پیدا کنم بس.
به گفته ی دکتران مشکلات اقامت یا بی اولادی مربوط به هر دو، یعنی زن و شوهر می باشد. به گفته ی آنان مشکلات روحی و روانی و اجتماعی از عوامل عمده اقامت نزد زن و شوهر به شمار می رود. دکتر محمد هاشم بهاج درباره اقامت یا بی اولادی و مشکلاتی که زنان افغان از این بابت با آن مواجه می شوند توضیحاتی دارد.
یک زن و شوهر که صاحب اولاد نمیشن 33% علت در زن می باشد، 33% علت در مرد می باشد و 33% علت مجموعاً در هر دوش می باشد. پس ایه که ما متهم بسازیم خانم که چرا صاحب اولاد نمیشه، ای یک اتهام غلط و بی‌بنیاد است که ما باید بفهمیم بی اولادی یک مشکل طبی نیست، بلکه یک مشکل روحی، روانی و اجتماعی است. و من براتون با وضاحت نشان داده میتونم که در کشور ما افغانستان بیشتر از 60% مشکلات در مرد است. وقتی که 60% مشکلات در مرد باشه، چرا خانم بیچاره را ما ملامت قرار بدیم؟
دین اسلام نیز برخوردهای خشونت آمیزی که از سوی شوهران در مقابل زنان عقیم صورت میگیرد منع قرار داده و کسانی را که با این عمل دست میزنند گناهکار میشمارد. محمد یاسین خطیب مسجد شاه دوشمشیره در شهر کابل در این رابطه گفت:
پروردگار عالم در کلام خود می فرماید که یحب لمن یشاء اناسا و یحب لمن یشاء ذکورا او یزوجهم ذکرانا او اناسا و یجعل من یشاء عقیما. یعنی پروردگار عالم به بعضی مردم اولاد می دهد، البته از قبیل مؤنث، و همچنان پروردگار عالم اولاد می دهد پسر و هم بعضی اشخاص را هم پسر می دهد و هم دختر می دهد و کسی را که بخواهد او را عقیم می گرداند، یعنی اصلا بر از او اولاد نمی دهد. پس دادن اولاد این کار پروردگار عالم است. لکن متاسفانه در بعضی خانواده خانواده ها ما میبینیم بعضی خانم هایی که البته عروسی میشن سالهای متمادی است اولاد به دنیا نمیآورند در او خانواده بسیار به چشم بد بر از او میبینند و حالا اینکه از نظر دین مقدس اسلام یک امر غیر مشروع و حرام است و مداخله است در امر پروردگار عالم.
با گفته فعالان حقوق زن، عدم آگاهی زنان از حقوقشان، حاکمیت فرهنگ مردسالارانه در افغانستان، عدم تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان و وجود فرهنگ معافیت از جمله عوامل خشونت علیه زنان در این کشور پندشته می شود. با این حال، آگاهان و مدافعان حقوق زنان می گویند تا زمانی که زنان خود آگاهی کسب نکرده و حقوقشان را به دست نیاورند، اعاده حقوق زنان مشکل به نظر می رسد.
کوهنوردی یک ورزش ثقیل می باشد که اکثرا مردان در این بخش می پردازند. اما صدیقه مایار نورستانی اولین دختر کوهنورد در افغانستان است که از سن 14 سالگی به کوهنوردی روی آورده است. صدیقه اکنون 19 سال دارد. او کارهای ابتداییش را از سلسله کوههای هندوکش از پنشیر آغاز کرده و تا حال توانسته است 3 قله را بپیماید. صدیقه می گوید بعد از اینکه قله ها را با موفقیت پیمود، توجه شماره از استادان خارجی را به خود جلب کرده و به خاطر آموزش بیشتر ورزش کوهنوردی عازم ایتالیا شد. صدیقه بعد از 3 سال آموزش در بخش کوهنوردی اکنون به حیث ترینر ورزش کوهنوردی در کمیته ملی المپیک افغانستان کار میکند. گفتگوی را با وی انجام دادیم و در آغاز خانم صدیقه از اولین کارهایش در بخش کوهنوردی و اینکه چرا این ورزش ثقیل را انتخاب کرده است میگوید.
افغانستان ولایت های ما درمون کوهستانی است. محیط تاثیرات خوب بالای ما داشته. ما به هر ولایت که سفر داشتیم مو خودش علتی بوده که ما تانستم که رشته را از پیش ببرم. دوره ابتداییش را شروع کردم در هندوکش کوههای پنشیر که بار دوم ما به دوره عالی را یافتم که به پامیر کوچک رفتیم در صاحب آهان. بعد از اون من رای افتم به ای که برم به کشور ایتالیا و اوجا هم درسای خدا بخوانم. فیران 3 قله را فتح کردیم.
خب در چی مدت شما کوهنوردی را یاد گرفتین؟ آیا درسای تو نظری بود و یا عملی؟
من در ظرف 3 سال درس خواندم. درسای کوهنوردی را متواتر تا که من در این رشته خودم یک ترینر شدم. کوهنوردی رشته است که باید عملی انجام شود. نظری بسیار کم است که ما مطور و یگان چیزا را تشریح میکنیم. کوهنوردی را تحت نظر پدرم که پدرم ما یک ترینر ما بود دایی بخش استادای خارجی هایی که پروفسورهای ایتالیایی بودن و همچنان درس از این فینال بیتو که بابای کوهنوردای آسیا ما را درس میداد.
به چی مدت یک قله را شما میپیمایین و ای که اولین باری که قله را پیمودین و در آخرین نقطه هدفتون رسیدین امو لحظه چی احساس میکردین؟
ما هر بار که در یک سنگ بالا میشدم، مثلا ما میتونیم دیوال سنگی بگویم، براش بالا میشدم یک قدم بلند میکردم، بسیار تشویق میکردن، ما که صدای کف زدن اونا را میشنیدم فکر میکردم ما چی کردیم. چون وقتا فهمتم بودم سنم هم 14 ساله بود. بار اول که من رسیده بودم از دست که هیجانی شده بودم اشک از چشمای من جریان داشت. چون مرا تشویق میکردن سنم خرد بود، میگفتن ده تا را وزیر امور زنان میسازیم.
واقعا کار مشکل است. خب زمانی که شما تصمیم میگرفتین که باید بپیماییم یک قله را، آیا به تنهایی همین سفر شما پیش میبردین یا کسای دیگه هم با شما بودن؟
سفر کوهنوردی سفر است که با تنهایی مبارزه کردن بسیار مشکل است، به خاطر که یک نفر فتن دستش میده میشه، پایش میده میشه، بازوره که انتقال میتایه. تیم باید حداقل از 4 نفر کم نباشه، حد اکثرش امکان داره که 20 نفرم باشه، 25 30 نفر هر چقدر میتونه باشه خوب است. اعضای تیم ما 22 نفر بود، بعدن به 7 نفر تبدیل شدیم. دوره آخر که رسیدیم باز هم 7 نفر رفتیم به کشور ایتالیا که از جمله از طبقه اوناس خودم تنها حضور داشتم و دیگه برادرای ما بودن هم رنگ.
با کدام تجهیزات، کدام امکانات، با کدام وسایل شما مجهز میشین؟ چی وسایل با خود میبرین؟
اول مواد غذایی حتمی است، داشتن یک کلاه مخصوص، بوته که به یخ میری و چنگال که در یخ بند میشه، بوتایی که در دیوالای سنگ بالا میشی نلخشه باید رسمان میباشه، لباسای مخصوص یخ، داشتن یک کمربند حتمی است، کربین میگن که در او رسمان بسته میشه، امرای ایت میگن یکی او ضروری است، آیساک یک عالی است، چقوگک ها باز چیزا که در داخل یخ برمه میکنی. فکر دقت بسیار زیاد مهم است.
خب شما که به عنوان
اولین خانم کوهنورد هستین، آیا از طرف کدام نهاد تشویق هم شدین یا خیر؟
بار اول سرتیفیکیت گرفتم وزیر اطلاعات فرهنگ و بار دوم که بود از طرف اداره محیط زیست دو سرتیفیکیت من در ایتالیا به دست آوردم. سرتیفیکیت های دیگه که به لحاظ تشویقی یا یک از طرف باز ارگان های دولتی دیگه کلش با فتح کردن یک سرتیفیکیت به دست آوردم.
تشکر صدیقه جان، به امید از اینکه کوههای زیادی بلندترین نقاط افغانستان شما بپیمایین تشکر میکنیم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین.
تشکر از شما و از تمام پرسنل رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه زن و زندگی که تقدیم شد. تا برنامه دیگر که باز هم در خدمت قرار می گیریم، شما را به الله پاک می سپاریم. هرگاه می خواستید به ما نامه بفرستید، آدرس ما در کابل، رادیو آزادی برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471 کابل افغانستان، و آدرس رادیو آزادی در ولایات خوست و کندوز 1 مزار شریف 19 هرات 40 کندهار 22، و آدرس ما در پشاور پوست بکس 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. سعادتمند باشید.